أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با مواقف بحثمون رسید به حشر. یکی از مواقف حشر، مستحضرید که در قاعده انا الیه راجعونی بنابراینه که روح انسان و حقیقت خود انسان همواره موانع قرب رو در عالم قیامت پشت سر بگذاره تا به اون مقصد نهایی خودش که قرب الهیست برسه. یکی از اون مواقفی که انسان در این سیر درش قرار میگیره موقف حشره. انسان یه حقیقتی داره به نام حقیقت نفس لایقف، یعنی نفسش بی مرز و بی انتهاست. حالا این حقیقت بی مرزی و بی انتهایش رو در موقف حشر تا حدی باش رو برو میشه. اول اصل موضوع رو عنایت داشته باشید که در نظام انا الیه راجعونی همواره ابعاد ما برامون پیدا میشه، ظاهر میشه. یعنی این اصل قضیه است دیگه که ما به سوی خدا برمیگردیم. یعنی چی میشه؟ موانع ارتباط با خدا رفع میشه. خب مانعی به نام غفلت از حقیقت خود ما داریم در حشر و در کل نظام انا الیه راجعونی. این غفلت از خود کم میشه، رفع حجاب میشه. خب یه خودی داریم بسیار بیکرانه، خود من و شما که آینده و گذشته براش معنا نمیده که. همین حالا در همه گذشته ای که ما درش نبودیم و همه آینده ای که فعلا درش نیستیم، نفس ما حاضر است. نوع شخص من که مربوط کردم خودم را با دنیا و کثرت‌های دنیا، از این حضور حقیقی خودم غافلم. در سیر انا الیه راجعونی و رفع حجاب این غفلت از حقیقت بی نهایت خودم رفع میشه، حضور پیدا میکنم در حقیقت وسیع بیکرانه خودم. در یه همچی موقفی که به لطف الهی انسان وارد میشه، میبینید با تمام عالم مرتبط هست، نوشت میگن حشر. پس اصل کلید رو داشته باشیم، وقت جزئیاتش انشاءالله روشن میشه که ما در سیر الالهی با رفع حجاب‌ها در صراط‌ها با حقیقت خودمون آشنا میشیم. یکی از اساسی ترین ابعاد حقیقت ما بیکرانه و بیمرز بودن ماست. پس با این حقیقت آشنا میشیم. وقتی که آشنا شدیم، وقتی خودمون رو بیکرانه و بیمرز یافتیم، ببینیم با همه عالم محشوریم و همه عالم با ما محشورن. یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا آخر الزمان همه پیش ما و ما پیش همه. وقت اینجور نیست که اینا رو دیگه بلدید خودتون. وقتی نفس به این وسعت هست، دیگه این نیست که ما پهلوی همین، پیش همین. پیش هم بودن یعنی همه پیش منن در جان من و من پیش همه هم در جان همه. یعنی وقتی در عالمی سیر میکنیم که مکان و زمان نیست، پس دیگه پهلوی هم نیستیم. مثلا شما تو آیات قرآن گاهی دقت کردید، از خودتون میپرسید یعنی چه که میفرماد فی صدر مخزود، یعنی ما میریم تو صدر، درخت صدر بیخار. فی صدر مخزود یعنی چه؟ وقتی عنایت داشته باشید که اونجا بیکرانه است، هیچ چیزی یه جای خاص ندارد. و اگر صدر مخزود حاصل نورانیت اهل یمین است و اصحاب یمین، پس این نورانیت انسان در بر میگیره، بعد ظهور میکنه در جان انسان به عنوان صدر مخزود. اما نه ظهور بیگانه از خود. حالا اینا بحث شده است تا حدی، جای بحثش تو خود سوره هاست. منظور که خدا یادشون نرفته است که آخه آدم تو صدر مخزود میره یعنی چه. نکنه مثلا بخوایم هی لغت بجوری ما چیز در تقدیر بگیریم تا یه آیه رو درست دنیایی معنی کنیم. خب عکسش کنیم، چرا آیه رو بیاریم دنیایی؟ خودمونم متذکر حقایق قیامت میکنیم. حشرم از همین مقوله است که انسان همه عالم را پیش خودش می‌یابد و همطور که خودش پیش همه عالم است. عجیب است، نظر می‌کنه به خودش، خودش را پیش همه می‌یابد و نظر می‌کنه به خودش، همه را پیش خودش می‌یابد. یا مله عش یا مطلق یا ملجم به ذاته، اصلا لغت ببینید، یا مطلق طلاقی و ملاقات، یعنی جنسش ملاقات است، ذاتش ملاقات است. یا ملجم، یه وقت اسم مثلا میگویم فلانی عادل است، یه وقت اسم میگویم عدل است، یعنی اصلا ذاتش عدل است. قرآن تعبیره اینجوریست، یوم الجمع، روزیست که ذاتش جمع است، اصلا هیچ دوگانگی به هیچ وجه نیست. چطوری شما خودتون با خودتون، نه خودتون با تنتون، خودتون با خودتون هیچ دوگانگی ندارید. میگون خودم تصمیم گرفتم، تصمیم از شما جداست، شما از تصمیم جدایی، تصمیم در شماست. تصمیم ده نگاه کنی، اراده خودتش، خودتی، خودت نگاه کنی، خب خودتی که تصمیم گرفتی، اراده ده نگاه کنی، مظهر خودت را. فقط متاسفانه نه بشر حسی و ماهیت زده است، این چیزا را غیر حقیقی میدونه، ولی این که مثلا یه دیوار اینجاست، اینا حقیقی میدونه. یعنی اینکه خودش به وسعت هستی است، اینا نمیفهمه. جناب صدر المطلعه رحمت الله علیه شاید خیلی حرفاش سخت فهمیده شده است، به جهت اینکه بشر نمیتونه تا اینجا با این فیلسوف بزرگ هماهنگی کنه، خودش هم تقیه کرده است، حرفا زده است ولی یه جوری زده است که اهلش میفهمن، و اونایی هم که نمیفهمن انواع اتهامات رو به ایشون میزنن، ایشون هم نمیتونه بفهمونه طرف که میخواد نفهمه تو. کار بسیار مشکل است. خود بندم الان عرضم رو کردم، همین اشاره رو برای همین کردم که کسی که میفهمه جدی ترین واقعیت خودشه. من و ارادم بیشتر واقعیم یا من و کتم؟ آخه رابطه من و کتم اصلا نیست، کت من که مال من نیست، ربطی به من نداره، یه سه اعتباری نسبت ذهنی غیر واقعی، اما من و ارادم. حالا بهشتی که رابطش با من مثل رابطه من و اراده من باشد واقعیست، یا بهشتی که مثلا مثل که ما بریم توی باغ میشینیم آب از جلوش رد میشه؟ یعنی نمیفهمن حرف مولا صدرا را، میگن آقا اینا که بهشت خیالی میشه، اونم زود بنده خدا حرفش را پس میگیره، یعنی میگه خب ببخشید خداحافظ شما، یعنی نمیشه، خیلی کاره. همه حالا مشکله هر کدوم از عزیزان که نتونسته باشن از صورتها بگذرند، حتما سالها طول میکشه در برزخ و قیامت تا مسئله اصلا براشون روشن بشه که کجا میخوام برم. یعنی واقعا میگه کو قیامت؟ چرا؟ چون این قیامت که این تصور کرده اونجا نیست، اون قیامتی هم که این هست این نمیدونه کجاست، اصلا نمیشناسه که بره. وقتش یه بار عرض کردم اونجا باید افق را بیابد و سیر کنه، این اصلا نمیابه. این اصلا بهشت و قیامت را مؤمنی ندارم عرض میکنم، این اصلا بهشت و قیامت را نمیشناسه که نگاه کنید و سیر کنه. حالا چقدر باید بموند این ذهنش از اون خیالات غلط دراد 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 بعد جایگزین بشه تا حالا بگید هان باید برم و سیر تازه شروع بشه برای این بنده خدا. بحث حشر همطور که عرض شد یه خصوصیات خاص داره، آیات قرآن خیلی کمک میکنه. قبل از این که همین آیه سوره تقابل آیه 9 خونده بشه در صفحه 185، متذکر سوره واقعه میشم، اونجا خیلی روشن میفرماد که میگه پیغمبر بگو قیامت اینجوریست، قول ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. خود این نشون میده پس یه جور خاص است که اولین آخرون لمجموعون، یه همچی شرایطی. وقت میقات خودش بحث میبره تو سوره نبع تا حدی بحث شد که یک منزلگاهی است که سرآمد و برآیند استعدادها اونجا باید به ظهور برسه. میقات این آیه بفرماد و حشرناه و پیغمبر، اینا اصلا ساحت نظر به عالم غیب و معاد رو گم کردند. اما و حشرناه و ما نظام انا الیه راجعونیمون اینجوریست که اینا را میاریم اونجا، حشرناه و همه را در حشر قرار میدیم. فلم نقادر منهم احدا، احدی از این حضور حشری فروگذار نمیشن، فراموش نمیشن، چون سیر انسانیست که از خدا آمد است به خدا برمیگردد. دلایلش عرض شد از نظر برهانی که یه قاعده است. خب با همون دلایلی که عرض شد پس می‌فرماد و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، یه نوع یعنی پس یه نوع برگشت جمعی است که هیچ کس در این برگشت ازش غفلت نمیشه. حالا دلیلش رو بعدن انشاءالله عرض خواهد شد. و ارزو علی ربک صفا، این نکته را خواستم بگم. حالا همه در معرض پروردگارشون قرار میگیرن، ارزو علی ربک صفا، چرا؟ یعنی چرا همه میان در معرض پروردگار تو ای پیامبر؟ حالا این که چرا گفت ربک، طلبمون که با رب خاصی باید رب پیامبر، رب محمد صلوات الله علیه و آله، که همه استعدادهای انسان را به نور الله بودنش که اسم جامعه حضرت ذات است، همه استعداد را خطاب کرده است. حالا بعضی استعداد جواب این خطاب را ندادن، اونجا پشیمون میشن. چرا ربک گفت؟ ربک، ربک الله رو ملاقات، ربی که الله رو تبلیغ میکنه، نبیگی که الله رو تبلیغ میکنه، جای بحث عمیق داره. بعد میفرماد صفا، همه در یه صفی انضباطی میان، تا چی؟ تا هر کس معلوم بشه جاش کجاست. جاش باید مشخص، یعنی جایگاه من در تمام نظام انسانی باید مشخص بشه. بعدن عرض خواهد شد. ببینید من و شما هر کدوم تأثیر گرفته از جریانهای قبلی و تأثیر گذار به جریانهای بعدی. خب حالا میخوان منو به خودم نشون بدن. تمام انسانهای تاریخ که زحمت کشیدند و زمینه را آماده کردند تا بنده بتونم انتخاب صحیح بکنم را باید به من نشون بدن، تا بگن تو وصل به این همه انتخاب بودی، به این جهت به لطف الهی مثلا درست عمل کردی. و بعد تمام انسانهایی که در سیطره عالم و در آینده اثباتن و نفیان از من تأثیر پذیرفتن باید بیارن تا منو به خودم نشون بدن، فقط منو به خودم نشون بدن. اینا میخوایم بعد بحث کنیم که چرا یه همچی قاعده‌ای برای ظهور عدالت تامه و کشف حقیقی هر کس باید واقع بشه. بعد برای این که میخواد دل ما رو یه مقدار محکم کنه ادامه آیه هست، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره. میفرماد عزیزان من، ما شما را همین طور که اول خلق کردیم، پیش ما بودید و خلقتون کردیم در عالم، خب الان بردون میگردونیم، مشکل کجاست؟ هم یه تصور خوب، یعنی مگه نه اینکه از ما ظهور پیدا کردید به کثرت شخصی انسانی؟ خب حالا که پس وقتی ظهور تجلی است، خب برگشتش هم برگشت انا الیه راجعون نیست. مثال زدم چون این دست من که حرکت میکنه، خب مگه نه اینکه من اراده میکنه نفس من و من ظهورات قوا و جلوات قبضش رو تو دست من شما میبینید؟ یعنی من الان ظهور کرده است در دست. حالا اگه این دست بنده قطع بشه، خب این که این حرکات من برمیگرده پیش خودم، محل ظهورش منتفی است، خودش که در صحنه خودشه، پیش خودشه. حالا وقتی هم مردم همین طور میشه؟ مگه جز وقتی مردم این قوای من که ظاهر شد در جلوات خارجیه برمیگرده پیش خودم؟ خب پس نظام الهی هم بر اساس این که به اراده الهی عالم انسانی کثیر ظاهر شد، خب حالا در حشر یه نحوه برگشت پیش خداست. میگه شما الان این دستتون که اینا لمس کرد زبری این میزدی، الان این زبری را که مندون لمس کرد نه دستتون، چون اگه مندون نبود که این دست نمیفهمید این زبره. خب حالا بعد این زبری را که لمس کرد، این زبری کجاست الان؟ خب پیش شماست. الان شما میگوی من حس کردم که این زبره، درسته ظهورش در خارج محقق شد ولی علی پیش شماست. بفرماد آدم ها کجا گیری؟ ولقد بلعنده لقد جئتمونا، بر میگردید پیش ما، میاریم خودمون، میاریم شما را، بر میگردید پیش ما. کما خلقناکم اول مره، اولم پیش ما بودید، ما خلقتون کردیم کثیره شدید. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. پیغمبر مشکل اینا اینه که این منظرشون خراب است، نمیفهمن این افق و انکشاف جاری در هستی را نمیفهمن. زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، یعنی شما آدما به بشریت غافل از حقیقت معاد داره حرف میزنه دیگه، که میگه که فکر میکنین که برادون ما یه موعدی قرار ندادی، یعنی در افق و منظر خودتون این حقیقت رو نگاه نمیکنی، خودتون مشغول یه چیزایی کردید که حجاب اون حقیقت شده. موعدی هست، تعبیر موعد رو تو ذهن عزیزان باشد که یه جاییست که اصلا از اول بنا بوده است اونجا باشیم، وعدگاه هست، ذات ما اون جاییست، ماز ملک برترین، وزفلک افزونترین، یعنی اصلا مال اون جایی. چند روز اومدیم تو این دنیا تا اینکه برگه منزل ما جمله اونجاست، مال اونجاییم، منزل ما کبریاست. خب پس یه موعدی است که باید برگردیم. اینا رو از این زاویه نگاه کنیم که منظر خودتون رو تعمیر کنید، تنظیم کنید، میبینید آره جز این نمیشه. نگاه قرآنی نگاه برای دیدن است، خبر برای اطلاع پیدا کردن که نیست. که متن صفحه 186 این پاراگراف دوم رو با هم میخونیم. در آن هنگام همه به خوبی در خواهند یافت که حسب و نسب و مال و مقام و اعتبارات دنیوی همه نابود شده و ذره ای برایشان مفید نیست، لذا تمام آنها در صف واحدی در محشر قرار می‌گیرند و هیچ کدام از آن جهات بر دیگری هیچ گونه برتری نخواهند. یعنی به لطف الهی یکی از جاهایی که باید این حجابای ما برطرف بشه تا وجه بیکرانه خودمون را پیدا کنیم حشر است. اینا نمیذاره و من پسر فلانی، مدرکم اینست، عنوانم اینست، اینا نمی، اینا همش ببینید کوتوله میکنه آدم را دیگه، آدم کوتوله میشه. مثلا مال اصفهانم، خب این میاد پا، بعد مال فلان تایفم، خب میاد این که کوتوله، که در صورتی که آدم به وسعت هستی اینا را از آدم پاک میکنه. یعنی در حشر اینا هی میره، وقتی خودش را نه وسعت عجیبی داره دیگه، هرچه اون حجابا میخواد بیاد که خودش از خودش بگیره اینا را پس میزنه. نور حشر کمک میکنه که انسان به وسعت خودش دست پیدا کنه. این متن رو شرح دادم، فقط میخونم که ذهن منظم بگیره. یکی از ادامه من، یکی از دلایل حشر دست جمعی انسان ها این است که هر عملی که انسان انجام میدهد از سوی از زمینه شخصیت او برمیخیزد و آن هم نتیجه از اعمال، رفتار، گفتار و بالاخره مکتسبات گذشته اوست. از سوی دیگر از آنجایی که انسان در اجتماع زندگی می کند همواره از تأثیر اعمال و رفتار و تظاهرات وجودی گذشتگان و معاصرین خود و کم و بیش معاصرین خود کم و بیش متأثر است و به همین ترتیب بر سرنوشت و مقدرات آینده نیست تأثیر خواهد گذاشت. نهار بحثش مفصل داری. حتی بزرگان اهل دقت فرمان تو همین که هستی توی جامعه برای بقیه تأثیر داری، نقش داری، حتی اگه بخوای تأثیر نداشته باشی میشی که خب ما هم مثل فلانی که بی تفاوتست پس اینم یه نقش میشه. نمیشه، یعنی ما بکشیم خودمون رو نقش آفرینیم با بودن خودمون. بنابراین همین اون دنیا برامون ظاهر میشه در حیطه وجود انسانهایی که خودمون را بهمون نشون میده. چه بسا که عملی از انسان صادر شود که تا سالیان دراز و بلکه قرنها و تا قیامت در هدایت و گمراهی دیگران مؤثر باشد. حال با توجه به این که قیامت روز حسابرسی خلایق است، برای رسیدگی به حساب به هر کس تمام افرادی که در سلسله علل و عوامل مؤثر در هدایت و یا گمراهی او ولو به اندازه ذره ناچیزی سهم و شریک بودند باید حضور داشته باشد و جوابگوی آن از هر جهت باشند. چنین حسابرسی و داوری برای یکایک انسانها جز در روزی که همگی از اولین و آخرین حاضر باشند صورت نمیپذیرد و با توجه به ضرورت داوری و عدل و داد الهی، ضرورت هشت دست جمعی انسانها نیز امری قطعی و تخلف ناپذیر است و تردید ناپذیر. این شاید یه تأکید خوبی است. متاسفانه بعضیا یه چیزایی میفهمن ولی نمیان اصل مطلب رو بگیرن، زودم نظر میدن. داریم تو متاسفانه تو روشن فکران شیعه کم و در اهل سنت بسیار که میگن آقا قبول داریم قیامت هست، ما هم مجردیم، حسابم هست، اما همین که ما مردیم قیامتمون شروع میشه. نه به معنای قیامت صغرا و برزخ، چون نه عموماً برزخ رو قبول ندارن به خصوص اهل سنت اکثرا. خب این خیلی کمه، غلط که نیست این حرف که. خب این در واقع یک لایه‌های عمیق از قیامت رو نمی‌شناسه. نمیادم که این گنج شاید تعجب کنید چرا اینقدر اهل بیت کمک میتونن به جهان اسلام بکنن. به این جهته که میان کمک میکنن ما با دقت دین رو نگاه کنیم. اهل بیت روششون این نیست که ما را مثلا یه حزبی که دونه دونه دستور بدن و ما عمل کنیم، نه، افق میدن تا ما فکر کنیم. مثلا این نگاه به این عمیقی، حالا بعد که مثلا شما با نگاه اهل بیت به قرآن نگاه کنید، خب آره این که اینجور خیلی به قرآن نزدیک تره، یعنی آدم خودش میفهمه که این به قرآن نزدیک تره. و خب آره خیلی حرف ضعیفی است که آقا نه هر کس مرد چون خدا هست و فطرت هست و همه حرف هم درسته که میزنن، فطرت هست و تذکر نور الهی هست و انسان هر کس میفهمد که در چه موقعیت و دیگه برزخ و سیر برزخی و قبر بعد از قبر و فشار برزخی و صراط و مواقف همه اینا رو منکره، همه اینا رو، یعنی یه جوری معنی میکنن که اولا انگار نیست. تو این سیر انا الیه راجعونی، خب وقتی انسان شایسته شد که این افقی که پیدا کرده تو دنیا را به لطف الهی آروم آروم بهش نزدیک بشه، خب بعد که این مواقف رو طی کرد و حشرش هم بالاخره تونست خودش رو بیابد، در حشر خودش خودش رو یافت، این قفلت ها، حجاب ها، ماهیت گرایی به یگانگی، آزادی، وجودیابی تبدیل شد، منکشف شد نسبت به حقایق، این نسبت ها و کسرت ها از ذهن و فکرش رفت بیرون، این با حقیقت روبرو میشه، میشه حقیقت، روبرو شدن با حقیقت. خب افقش چی بود؟ کسی که بر سراتس افقش خداست، خب با خدا روبرو میشه، بهش میگن جنت. حالا این جنت یا جنت صفات است یا جنت لقاست یا جنت افعال، دیگه حق بر اساس این که این چگونه دنبال حق بوده حق براش جلوه میکنه، اون دیگه تفاوت در جنات هست. اما این دیگه چون از اول با نگاه به خدا سیر کرد، کلام سیرش رفع موانع شده است، صراط رو پشت سر گذاشته است، حالا روبرو میشه. اینه که اگر خدا کمک کنه به لطف خودش انسانی بهش را درست بفهمه، میبینید که فوق‌العاده نظام الهی، نظام سراسر رحمت هست. حالا این شاید این چند تا آیه را اینجا بخونیم، حساسیت این که آیات که راجع به بهشته است یک چیز فوق‌العاده است، خبر از آینده نیست، ایجاد نظر به حقیقت هست. آیه را نگاه کنید، متن اصلا با هم بخونیم. معنی بهشت: انسان مؤمن پس از عبور از صراط و طی آن و تحمل سختی ها و قطع تعلقات وارد بهشت می شود که آن از آثار لقای خداوند با اسماء رحمت و رضوان او. و خداوند خب در مورد بهش آیات رو به شکلای مختلف آورده است. این آیه رو نگاه کنید: وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، دیگه چی؟ و مساکن طیبه، دیگه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. میفرماد آقا یه وعده ای از طرف پروردگار است، یعنی بنده من تو منزل و مأوای در یک حیات گسترده فوق العاده است. مؤمنین و مؤمنات، شاید اگه گفته بود مؤمنین، میدونی مؤمنین شامل مؤمنات هم میشه از نظر لغت، وقتی میگن مسلمین ایها المسلمون از نظر لغت عرب نباید بگم که اوی که مذکر است، نه این لغتش مذکر است ولی مورد خطابش همه انسان است. خب میگن پس چرا اینجا مؤمنات آورد؟ یادتون باشه اون رسوب جاهلی بسیار زشتی که تو جهان بشری همیشه حاکم بوده است، که اون نقطه های نهایی را مردانه تبلیغ میکردن. اینا قضیهش بدونی اینجا این آیه از نظر ادبیات نیاز به این مؤمنات نداره، ولی چون روح جامعه بعضن اینجوری است که زهر نهایی ترین براینده حیات بهشت است، بعد یه تو ذهن ها چه خود زنها چه بعضی مردا اینه که اون عالی ترین نهایت رو یه مرتبه برای زنها تصور نکن. اینجا تأکید در واقع، حالا برگردید به اون جملاتی که گاهی میشنوید که مثلا یه جوری صحبت میشه که تصور میشه که اسلام مثلا زن را در مرتبه دوم انسانی قرار داده. خب اینا توهین به قرآن است، اصلا بحث چاخانه زن و اینا کردن است، خب این توهین به قرآن است. یعنی هر کس که یه جوری بگه که اسلام زن را در مرتبه دوم کمال قرار داده است و روزه باشد روزش باطل. خب چرا؟ برای اینکه دو جوری، یه وقتی میگن در اجرا، همین اخیرا مقاله ای خوندم، حالا سوالی بود در واقع، مقاله نبود، جوابش هم دادم انشاءالله بذارم رو سایت. متاسفانه اینجور تصور میشه، اگر در تفاوت مسئولیت طوریست که مثلا این مسئولیت مردانه است و بعد نظام ارزشی جامعه هم اومده این مسئولیت مردانه رو چی کرده است؟ ارزش دارتر از مسئولیت مادری کرده، بعد میگم که خب آقا زن دست دوم شد. چرا؟ برای اینکه این مسئولیت ها ندادن به زنا. این دیگه جرمیست که نظام مرد سالاری یا ارزش های دروغی تحمیل به جامعه کرده است. اون نقطه نهایی که شکوفایی مطلق است با مسئولیت های متفاوت، اون متفاوت نیست. وقتی پای بهشت است، چند جا یعنی اون بحث انشاءالله کتاب زن که از زیر چاپ بیاد مفصل این آیات اومده است، اونجایی که بحث نهایی ترین منزل است عجیب است. دوباره میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى من لنحیونه حیاتن طیبا، حیات طیب از بهشتم بالاتر است. حالا میرسیم همین جا میگه اینجا خب چه نیازو میگفت که من عمل صالحا؟ خب معلومه است که یعنی زن من، ولی میگه عمدن زن و مردم. یعنی اینجا مواظب باشین، چون دشمنم از همینا استفاده، دشمنای اسلام فرق نمیکنه، هر کی میخواد در لباس عمامه باشه به تعبیر امام، میخواد در لباس کروا. امام فرمان ما مفتخریم که زنان ما در مقابل تضییقاتی که آخوندهای درباری برشون تحمیل کردن مقابله کردن. چرا یه اومده بلکه به اسم اسلام دشمنی و اسلام است، اینجا فرق نمیکنه. این حالا تحکیم باب بحث که اصلا جاش اینجا نیست، ولی حیفم اومد که خدایی که تحکیل کرده ما تحکیل نکنیم، بحثش جای دیگه است. میفرماد مؤمنین حالا چه زن و مرد در کجا قرار میگیرن؟ جنات تجری من تحت الانهار. خب زیباترین شکلی که میشه انسان احساس آرامش کنه ده به آدم میدهد. میدین دوش بکنی، خب معلوم است جنات نسبت به کویر خب بیشتر آدم احساس خب بهش میدن، اما این جنات جناتی است که نهرها بر زیرش جاریست. بحثش اینجا نیست که چرا میگه که زیرش جاریست، نمیگه کنارش جاریست. تو آیه بعدی شاید بهتر بتونیم اینا بگیم، فقط هم تو داشته باشی خالدی نفیها، یعنی آدم در یه شرایط قرار بگیرد که اون چه که بالاتر از اون نیست به وسعت بیکرانش باش متحد بشه. اگه آدم نفهمد بهش را و بعد آیات بهش را بخوند نمی لرزه، نمی جنبه. ببینید شما اولیاتون باشه که در چه شرایطی قرار میگیرید. انکشاف حقیقت هست، نه دیدن یه باغ. شما وقتی منکشف میشین جاندون در اون عالم وارد میشه، نه نگاهدون یه صور خیالیه براتون بیاد. اول نه حل شده است. و مثال زدین دیگه، مثلا شما وقتی که در خواب یه آب بسیار روشنی میبینین، در عین این که بیرون میبینین جاندون حال میاد، تازه این اصلا قابل مقایسه نیست با بهش. خب میفرماد که نگاه کن در منظرت یه همچی عالی ترین وجود و شرایط وجود، حالا یه دل واپس همه دارن و اون که نکنه از دست بره. میگه اصلا همه خوبیش این خالدی نفی هاشه. روش وقت بذارید، شما به لطف الهی مثلا سفر حج میرید یا زیارت وجود مقدس معصوم میشین، میرین یه مرتبه گاهی یه ذره از اون نور کمال عصمت خودشون به آدم میدن، آدم به یه وجد فوق‌العاده‌ای میاد و اهلش یعنی تازه بعد از اینکه واقعا اهل شدیم و به لطف الهی رفتیم و اذن دخول رو فهمیدیم و وارد شدیم و ملائکه هم اومدن استقبالمون و نور نبی رو در اونجا حس کردیم، تازه در این شرایط قلبی یه مرتبه امام نظر کردن. خب شما تازه میگوید و میدونی که ما ایما هزار کسرت، این میرد، یعنی هنوز نیمده قصه میخوریم که این که میره. خب حالا شما حساب کنید، نه این صد از این بیشتر آدم تماماً ابدیتش با یه همچه احوالاتی رو بره شد. اونایی که میفهمن این که شنده میگن آیات قیامته که اولیاء الهی میخوندن زار زار گریه میکردن، این خود شماست که یه مرتبه در بیت الله الحرام یا مثلا در حرم وجود ما یه مرتبه یه انکشاف میاد، اشک در میاد. خب اینا با این آیات متذکر اون عالم میشدن دا اشکشون در میمد، خالدی نفیا. بعد میگه که نه و مساکن طیبه سکنه، یعنی در یه آرامشی بدون هیچ گونه آلودگی، آلودگی قفلت، آلودگی کینه، آلودگی کسرت، آلودگی آرزوهای دنیایی. شما دقت کن چیا شما رو از اون نور میبره؟ خب همین ها دیگه. میگه نه، یک مسکن، محل آرامشیست طیب، یعنی دیگه هیچ دغدغه‌ای که شما رو از این پاکی مطلق و بیهجابی درد نیست. بعد تبیین میکنه فی جنات عد، عد یعنی جایی که ارزش موندن داره، میارزه آدم بمونه. شما الان همین حالا که اینجا نجی هستین بگن آقا باید سه رو اینجا بشین، همین حالا بلند میشین میری، چون اینجا موندن نیست، اصلا کل دنیا جا موندن نیست، همه جاش جا موندن. میفرماد عکسش فی جنات عد، جای موندن است. حالا دیگه خودتون فکر کنید. بعد میگه که خب حالا در یه همچی سکوی وسیعی که تمام پروازها رو بدادن، فرمود یه چیزی باز در بهش هست که همه اینها در مقابلش هیچیست و رضوان من الله اکبر. خب یعنی آدم حس کنه پروردگارش که تمام ابعادش رو خلق کرده است و در تمام ابعادش حاضر است، حالا ازش راضی است. این رضایت پروردگار یه چیزی قلبی است که آدم در تمام وجود خودش به یه شعف مطلق میاد. بعد میگه ذالک هو الفوز العظیم. فرمود حالا نمیدونم اینا میخواید به کدوم بزنید، هم میخواید به اول آیه تا اینجا بزنید خوبه، میخواید هم به آخریه بزنید. بقیدم که هر فقط یه کلمه است که انسان‌ها در سیر صراطی خودتون پس از عبور از حشر و در عمق حیات زندگی زمینیتون به یه همچی منزلی میرسی. و از یه دل آدم قصه میخوره، میگن آقا حالا این همه تو بهش بمونیم که چطورش؟ مثلا آدم چه کار که بخواه میخنده بشه بیفهمه، اصلا دیه بیفهمه یعنی چی تو بهش بمونیم؟ اصلا تمام چی جد میشه جمله ای براش ساخت؟ آقا گفت شراب خانه یه عالم شده از سینه ما. یعنی دیگه اصلا میدونی که چرا آدم یه جمعی مونه؟ میگه خب بمونیم که چی بشه، این کتاب رو بخونیم بالاخره که چی بشه، برای اینکه آخرش به اون نهایتی که مطلوب حقیقیش است نتونستست دست پیدا کنه. و حالا عکسش، اگه آدم به اون عالی ترین مطلوب دست پیدا کنه و بعدم بهش بگن همیشه هستی، ببینید چی میشه. همیشه دلواپسی ما اینه که گاهی ببینیم این احوالات نور حضرت ابو عبدالله در محرم و بعد از محرم چطوری از دست بدید. یعنی ببینید اینجا یه مرتبه میگوید خدایا این نحو ارتباط را که حضرت ابو عبدالله با صحنه کربلا با خودش در ما ایجاد کرد، خدا اینو از ما نگیر. حالا شما حساب کن اونجا چی میشه؟ بله این آیه رو بخونیم بابی خوبی باز بشه. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. می فرماد که مؤمنین، حالا اونایی که مؤمنند و عمل صالح انجام دادن، یهدیهم ربهم به ایمانهم، به ایمانی که دارن. روش دقت کنید، اینا همینطور که قرآن میگه بفهمید، چیزی اضافه بهش نکنید. شما میگون آقا به این سوادی که داشت تونست این کتاب را بخونه، میگه آقا به ایمانش هدایتش کردن. روش بمونید، یعنی آقا متوجه حقیقت شد، ما شرایط رسیدن فراهم کردیم. شما خدا رو میخواید پیدا کنید، باید متوجه ایمان به خدا که پیدا کنید، حالا خداوند کمک میکنه، ما نزدیک میشیم به خدا. یعنی یهدیهم به ایمانهم خیلی حرفه، یعنی این دل متوجه شد، دید در ایمان غیر فکر و اطلاعات دیگه، در افق خودش دید، بعد شرایط فراهم کردن رسید. وای به حال کسی که اینقدر خودش گرفتار کسرت ها کرده باشه که اصلا در افق خودش بهش نمیبینید. نکب گنقا این کشاف هست در دینداری. در جلسه شنبه عرض کردم فرق نبی و فیلسوف در این است که فیلسوف شما را مطلع میکنید، استدلال میارید بر وجود خدا و معان، اما روش انبیا انکشاف است. نبی آمده است که ما در منظر خودمون حقیقت رو ببینیم. این همه یهدیهم به ایمانهم، بعد می فرماد یهدیهم کجا؟ تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. عجیبه، نگفت یهدیهم الی جنات که اون جنات چه خصوصیاتی داشته باشه؟ تجری من تحتهم الانهار بلد نبود؟ یا کدوم اصله؟ اون نهر اصله و جنات، جنات یعنی جایی که درخت پر کرده است. نمیگن اصلا چرا میگن جنات؟ برای اینکه پر درخته. یعنی حالا دقت کنید، این نهر اصله و درخت فرعه. خب بهشته یه خورده بشناسیم، حالا مثال میزنم. عرفا میفرمان که نهر آب که ریشه درخت است، عقیده است. صورت عقیده شما در بهش نهر است، آب است. صورت عمل شما شجر است و درخت و اشجار بهشت. حالا ببین از همینجا در میاد یا نه. خب از در ظاهر که آره این آب است که این درخت رشد داده. میگه خب برای همینم تو عمل ریشه عمل چیه؟ عقیده است. برای همینم تو قرآن نگفت آبا کنار درخت هست، گفت زیر درخت هست. حساب رو کاره، یعنی این اعمال که جلوه کرده است به سوی اشجار جنات، این خب اینا ریشه چیست؟ عقیده، عقیده توحیدی. عقیده توحیدی ریشه اعمال صالح هست و اعمال الهیه که صورتش اشجاره. خب باید زیر این عمل باشه این نوع. خب حالا اگه بخوان خیلی به شما کمک کنن، نور عقیده دلا بیشتر حال میاره یا نور عمل؟ یعنی عشق حسین علیه السلام خیلی کار ازش میاد، یا زیارت عاشورا خوندن. زیارت عاشورا عمل نورانیه دیگه. ولی خب حالا شما رو که میخوان هدیه رو بهتون بدن، اون اصلیه رو میدن و فرعیه رو میدن دیگه. پس اول باید چی به شما بدن؟ انها که از کدم اونجا نیم، یعنی انها به ایما تجری من تحته مولن، جریانی که زیل اینهاست اون عقیده. خب معلومه تجری است دیگه، یعنی یه جریان نورانی سیر الالله است. کجا به شما این را میدن، این نهری که جاری است و ذیل جان شماست و شخصیت خود شماست، کجا بهتون میدن؟ در منظر بهشت، وقتی که سیر از حشر به انتها رسید. خب حالا چرا گفت جنات؟ بلد این دیگه، جنات به ما میدن، توحید، نور الانوار، امامت، اینا جنات شنیدن دیگه. بهشت، مثلا یه روایت خیلی قشنگی داره از وجود مقدس پیامبر، یا علی انا مدینه العلم و هیل جنه، می فرماد هیل حکمت. پس معلوم است حکمت خودش چیه؟ جنت. حکمت یعنی انسانی که در حکمت قلبی قرار بگیره در بهشت است، فقط اونجا صورت پیدا میکنه. خب حالا یکی حکیم هست، شجاع هم هست، شجاع در مقابل کفر، اینم جنته. خب دیگه چی؟ صادق هم هست، جنت و صدق. تازه اینا که من میگم همش یا بیشترش جنت فعل است، جنت صدق در بهشت است. چی میشه؟ حالا ببینید، انسان تو این دنیا یا اینه یا اونه، در قیامت همه اینا هست. چرا؟ چون بعد که نداره که، مثل من شما که هم صادق است، هم حرف میزنه، هم فکر میکنه، هم تخیل میکنه، همش با همه. باز دوباره عنایت بفرمایید، اینجا آنی که اینا میگید اونو ندارید. به قول معروف مفاهیمش متفاوت است. وقت متاسفانه بعضن چون مفاهیم متفاوت است، فکر میکنید مصداقش هم متفاوت است. هنوز بشر آلوده است به کثرت ها تو دنیاست. خب دعواهم فیها، حالا چی به آدم میدن؟ اونجا فرمود که رضوان الله، اینجا میفرماد صبحوخی میذارن جلوش، حجابا میاد عقب، با تمام وجود منکشف میشه که عجب چه هیبت حضوری، هیبت حضور وجودی یا ماهیتی. ببینید خوبی را شما جلودون بذارن یا خوبانه بذارن فرق میکنه، اونجا خوبی را میذارن. از هشت گذشته اید، اون وسط ها هشت هنو آدم دنبال خوبانه است، تو داره میاد جلو. نه دیگه، خوبیست دعواهم سبحانه که اللهم، همین مختصر باشه، و تحییتهم فیها سلام، ارتباطشون با هم دیگه چیست؟ در سلامت محض هم دیگه رو دعوت میکنند. و آخر دعواهم یعنی چه؟ یعنی مجده بده، مجده بده، یار پسندید ما را، چون ما هم یار را پسندیدیم الحمدلله، یعنی ما یار را پسندیدیم. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی چه خوش پروردگاری، چه قشنگ، دیگه از این بهتر نمیشه، چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستد را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. این آیه، این معنی الحمدلله رب العالمین است. خداوند به حقیقت انبیا و اولیاءش توفیق عطا کند که اونچنان از این کسرات به سوی ناب وحدانیتش بگذریم که بی حجاب بتوانیم با حضرت پروردگاری در انس کامل در ابدیت خودمون به سر ببریم. صلی الله علی محمد و آله.